بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 192 سطر 10 استاد مروی جلسه 140 مورخه 10/10/75. به علت اینکه کیفیت قسمت اول نوار بسیار ضعیف بلکه غیر قابل استفاده بود، لذا بدین جهت جزوه این قسمت درس جهت عدم نقصان بحث قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما اورد علی تفریع هذا الثمره بما حاصله بان فعل الزده و ان لم یکن نقیزا للترک الواجب مقدمتن بناء على المقدمه الموصله الا انه لازم لما هو من افراد النقيض. در این ثمره ای که دیروز توضیح دادیم، شیخ انصاری در کتاب مطالع صفحه 78 اشکالی وارد کرده است. خلاصه اشکال این است که مرحوم شیخ فرموده است که این ثمره بر مقدمه موصله بار نمی شود. به این بیان که فرموده است چه ما قائل شویم به مقدمه موصله مثل صاحب فصول و چه قائل شویم به مطلق مقدمه مثل مرحوم آخوند، در مثال ما خواندن نماز حرام است و باطل است بنابر هر دو قول. پس این ثمره که گفتید ثمره درستی نمی باشد. قبل از توضیح این مطلب شیخ انصاری، دو مقدمه کوتاه را اشاره می‌کنیم. مقدمه اول، در منطق خوانده ایم که نقیض و کل شیئن رفعه. پس بنابراین نقیض صلات می شود ترک الصلات و نقیض ترک الصلات فعل الصلات نیست، چون فعل الصلات امر وجودی است، بلکه نقیض ترک الصلات ترک و ترک صلات است. البته بعضی دیگه مثل مرحوم کمپانی قائلن به این که نقیض شیء امر وجودی هم میتواند باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در اصول فقه جلد اول صفحه 298 به بعد، از اونجا یک نتیجه ای میگیریم. نتیجه این است که هر واجبی را مشهور میگویند نقیضش حرام است. مثلا اگر بر کسی حج واجب بود، نقیضش که ترک حج است می شود حرام، و اگر امر وجودی با این نقیض ملازم و همراه بود، آن امر وجودی هم مشهور میگویند که حرام میشوند. مثلا کسی که حج بر او واجب است در ماه ذی‌الحجه حج را ترک کرد و مشغول تحصیل علم و درس خواندن شد، این درس خواندن یک امر وجودی است که ملازم شده با ترک حج، و ترک حج حرام بود چون نقیض واجب بود. ملازم این نقیض که درس خواندن باشد هم می شود حرام. پس خلاصه این مقدمه این شد که نقیض واجب حرام است و ملازمه با این نقیض هم به نظر مشهور حرام است. حالا بعد از این دوتا مقدمه، کلام شیخ انصاری. مرحوم شیخ می‌فرماید که ما ثابت می‌کنیم که به قول صاحب فصول هم خواندن نماز در مثال ما مثل نظر مرحوم آخوند حرام است. پس هیچ فرقی بین این دو قول نمی باشند. بیان مطلب. بیان مطلب این است که می فرمایند فرض ما این است که ازاله نجاست از مسجد واجب است و مقدمه این ازاله ترک الصلاة است و ترک الصلاة الموصله هم واجب است چون مقدمه موصله واجب است. نماز خواندن ما نقیض ترک الصلاة نیست، این را قبول داریم، چون نقیض باید امر عدمی باشد. پس نقیض ترک الصلاة ترک و ترک الصلاة است. این ترک صلات حرام است و این نقیض دو ملازم دارند. ممکن است در ضمن نماز خواندن محقق شود و ممکن است انسان نماز نخواند ولی ازاله نجاست هم از مسجد نکند و فقط ترک مجرد باشد، مثلا بگیرد بخوابد، ولی آنچه که مهم است این است که این نماز خواندن ما ملازم با نقیض است. نقیض که حرام بود ترک و ترک صلاة بود. ملازم با این نقیض نماز خواندن است و نماز خواندن هم می شود حرام. پس بنابراین بر طبق قول صاحب فصول هم خواندن نماز ملازم نقیض است و نهی دارد و حرام و باطل است. بعد اضافه می کنند که البته اگر شمای مرحوم آخوند مثلا این مبنا را قبول نکنید که ملازم نقیض هم نهی دارد، در این صورت پس خودتان هم نمی توانید بگویید که نماز خوانده شده باطل است، به خاطر اینکه شما هم که می گویید نماز خوانده شده باطل است، طبق همین مبنا باید بگویید باطل است و مبنای دیگری نیست. با این توضیح که شما میگویید ازاله نجاست واجب است و مقدمه ازاله نجاست ترک الصلاة است، ترک مطلق. خوب، نماز خواندن که نقیض این ترک نیست، چون امر وجودی است. نقیض ترک صلات ترک و ترک است و ملازم این ترک و ترک فعل الصلات است. پس شما هم که میگویید نماز خواندن باطل است، به این خاطر است که آن را ملازم نقیض میدانید و طبق مبنای صاحب فصول هم نماز خواندن می شود ملازم نقیض، پس باید حرام باشد. اگر ملازم نقیض حرام نباشد، باز طبق هر دو مبنا باید بگوییم که این نماز صحیح است. پس نتیجه این شد که این ثمره ای که شما گفتید ثمره درستی نیست و طبق هر دو مبنا نماز خواندن ملازم نقیض است و خود نقیض که حرام بود، ملازمش طبق هر دو مبنا حرام است. این خلاصه اشکالی بود که شیخ انصاری در مطاره بر این مبنا وارد کردن که جدا اشکال دقیق است و ما هم سعی خودمان را در توضیح اشکال به کار بردیم و شما هم انشاءالله بیشتر دقت کنید تا کاملا مطلب روشن شود.
لا اینکه این فعل زد لازمه چیزی است که اون چیز از افراد نقیزه، حیث ان نقیز ذالک ترک الخاص رفعه، نقیز این ترک مقدمه موصله. ما در مقدمه گفتیم نقیز کل شیء رفعه، نقیز این ترک خاص ترک و صلات الموصله رفع این صلات است، ترک و ترک صلات است. و هو اعم، و این نقیز اعم از فعل نماز است. انسان نماز رو بخونه، نقیض رو انجام داده. و ترک الاخر المجرد، نماز نخونه، بره تو خونش بنشینه بخوابه، اینم ترک و ترک صلات محقق شده، چون مقدمه موصله رو انجام نداده، ترک کرده ترک نماز رو. و هذا یکفی فی اثبات الحرمه، این لازم بودن نقیض، این که نماز خوندن ملازم با نقیزه، کافیست در اثبات حرمت. بنابر قول صاحب فصولم نماز خوندن لازمه نقیز حساب میشه. لازمه نقیز که بود در مقدمه دوم گفتیم اونم مثل خود نقیز حرمت داره، پس نماز خوندن حرام میشه. و الا اگر شما این مبنا رو قبول نکنید، یعنی بگید لازمه نقیض حرمت نداره، شما یه مرحوم آخوندم نمیتونید بگید نماز باطله. و الا یعنی و ان لم یکن لازمه نقیض حرام، لم یکن الفعل المطلق محرما، اون نماز خوندن شما که قید موصلم نداره، فعل مطلقم حرام نمیشه، فیما اذا کان در اون جایی که بوده باشد ترک مطلق واجب، شما قید موصله نمیزنید، میگید ترک و صلات واجبه، پس بنابراین نقیزش حرامه که ترک و ترک صلات باشه، لازمه این نقیز فعل و صلاته. پس باز اینجام که شما میگید نماز باطله به خاطر اینه که فعل و صلات لازمه نقیزه، نه اینکه خودش نقیز بشه. لأن الفعل ایزن، نماز خوندن طبق مبنای شما هم لیس نقیزن لترکه، نماز خوندن که نقیز ترک و صلات نمیشه، لأنه امر وجودی، چون این فعل و صلات امر وجودیه، نقیز رفع و شیعه امر عدمیه، لأنه این فعل و صلات امر وجودیست و نقیز و ترک انما هو رفع، نقیز ترک و صلات رفع این ترک است، یعنی ترک و ترک صلات، و رفع و ترک 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 صلات انما یلازم الفعل مصداقا، ملازمه داره با انجام نماز، نه ای که عین او باشه، رفع و ترک یا ترک و ترک صلات ملازمه با فعل صلات مصداقا، ولیس عینو، عین او که نمی باشد، نماز خوندن خود نقیز نیست، اینجا ملازم نقیزه. فکما ان هذه الملازمه، چنانچه در اینجا شما یه مرحوم آخون میگید چون نماز ملازمه با نقیز کافیست در حرمت، ما هم در قول صاحب فصول همین رو میگیم، میگیم نماز ملازمه با نقیزه پس باید حرام باشه. فکما ان هذه الملازمه، چنانچه این ملازمه که در قول شما نماز خوندن ملازمه با نقیزه، این ملازمه کافیست در اثبات حرمت، در این که حرمت ثابت بشه برای مطلق فعل نماز، نماز چون ملازمه نقیز حرام بشه، فکذالک تکفیف المقام، همچنین در مقام ما هم در قول صاحب فصول هم همین ملاک وجود داره، نماز خوندن ملازمه با نقیزه، نقیز حرامه، نماز خوندن هم باید حرام باشه. پس طبق هر دو قول فعل الصلات حرام میشه. غایت الامر میفرماین تفاوت بین مقدمه موصله و حرف مرحوم آخون در چیز دیگریست که ارتباطی به بحث ما نداره، و اون تفاوت اینه، ما از خارج اشاره نکردیم، میفرماین طبق قول مرحوم آخون مطلق ترک صلات میشه مقدمه. عرض کنم که ترک الصلات مقدمه، این ترک الصلات یه مصداق بیشتر نداره، اونم نقیز این ترک الصلات میشه فعل الصلات، نماز بخونی خوندن نماز میشه مقدمه. ولی طبق قول صاحب فصول چون میفرمود مقدمه موصله، این نقیزش افراد مختلفی داره، نقیز ممکنه در ضمن فعل الصلات باشه، ممکنه در ضمن خوابیدن باشه، ممکنه در ضمن غذا خوردن باشه و امثال ذلک. غایت الامر ان ما هو النقیز، اون چی که او نقیز است در مطلق و ترک که قول مرحوم آخون باشه، انما ينحصر مصداقه، مصداق این نقیز در فعل فقط، وقتی نماز بخوانی مقدمه رو ترک کردی. و اما نقیز لترک الخاص، مثلا طبق مبنای مرحوم آخون اگه غذا بخوری اینجا مقدمه رو ترک نکرده ای در حقیقت. و اما نقیز لترک الخاص، اما نقیز ترک خاص که قول صاحب فصول باشه، فلهو فردانه، دو تا فرد داره، ممکنه نماز بخوانی نقیز حاصل بشه، ممکنه مشغول غذا خوردن باشی نقیز حاصل بشه. و ذالکه، این که اینجا نقیز دو فرد داره، قول مرحوم آخون نقیز یک فرد داره، لا یوجب و فرقن، باعث تفاوت نمیشه در اون چی که ما در صددش هستیم. ما در صدد این هستیم که بگیم نماز خوندن ملازمه با نقیزه، نقیز حرامه، پس نماز خوندن هم حرام میشه. این ملاک هم در قول صاحب فصول وجود داره، هم در قول مرحوم آخون وجود داره. پس طبق هر دو قول باید نماز خوندن حرام باشه، نمیتونیم بگیم طبق قول صاحب فصول نماز خوندن در این صورت صحیح هست. قلتو، مرحوم آخون جواب میدن، از این اشکال مرحوم شیخ انصاری که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.